روی کسی سرخ نشد، روی کسی سرخ نشد، بی مدد لعل لبت، بی تو اگر سرخ بود، بی تو اگر سرخ بود، بر اثر قازه شود.
هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
هر تقاطعش یادآور یک حماسه
ایران، هر کوچه‌اش به نام یک شهید
ایران.
از یاد نمیبرم هرگز تو را و عشق زیبای تو را.
خیابانی در آنچه گذشت های یک خاک مشترک.
موسیقی
منم این شکوه پا بر جا در دل التهاب دوران ها
نشان هستی تمام خانه های این سرزمین خیابان ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بزرگ، به نام خدایی که ما رو بیشتر از هر کسی دوست داره، به نام خدای شهید و شهود و شهد، به نام خدای عاشق. خانم ها، آقایان، رفقای عزیزم، سلام. به خیابان ایران خوش آمد. خدا رو صد هزار مرتبه شکر که باز هم مجال نفس کشیدنی دوباره به ما عنایت شد. باز هم به هم دیگه رسیدیم سر همین قرار جانانه، سر همین خیابون بلند که یه سرش وصل به سبزی های شمال و یه سرشم وصل به خلیج همیشه فارس عزیزمون، خیابان ایران. از شما دعوت میکنم که امروزم تا پایان خیابان ایران با ما قدم بزنیم. یه تابلو هم آوردم که با هم نصبش کنیم بالای یکی از کوچه های خیابان ایران جانمون. روش نوشتم حاج سعید سیار طاهری.
متولد شهر آبادان هستم و حاج آقامونم که ایشون متولد شهر آبادان بودن. با اینکه وقتی ایشون خانوادهشون با من صحبت کردن، نه عکسشو دیده بودم نه راجبش چیز زیادی شنیده بودم، احساس درونیم این بود که من با ایشون ازدواج میکنم. برای همین بعد از اینکه دو نفر دیگه به خواستگاری اومدن، من نمیتونستم به اینا جواب بدم. بنده الان به من بگین شما فامیلتون چیه، الان شما فامیلتون چیه، بلافاصله فراموش میکنم. ولی اون روز دقیق یادم بود که 53 روز طول کشید تا اینکه آجاقا اون موقع گذاشتن که بیان صحبت بکنن با ما، که بیان مثلا ببینن منو انتخاب میکنن با من همسر یا نه. ایشون میگفتن که من یک آدمی هستم که هر جا تکلیفم باشه من باید اونجا باشم، یک شخصی هستم که همیشه ساکم به دوشم، ساکم بسته است و کسی میخوام، یه همسری میخوام که هر جا باشم دنبال من بیاد. منم که از تفکراتش خیلی خوشم اومده بود و در حقیقت عقایدش و افکارش و راجع به خیلی مسائل صحبت میکردیم، ایشون هم پسندیده بودن، ما هم پسندیده بودیم، ولی منتظر بودیم که ایشون بگن. رفتم به مادرشون گفتن ایشون دختر خوبیه، همونیه که من میخوام و برید انشالله برای خواستگاری. کی؟ گفتم که همین فردا بریم به همین سرعت. فرداش هم رفتیم خرید و یه انگشتر مادرشون خودشون نبودن. پس فرداش گفتم ما لباسای شما رو میدوزیم. پس این فرداش که روز چهارم بود مراسم عقد، بعد از ظهر هم شبش هم چون حاجی گفتم من باید برم یه دوره استفاده، ایشون دوستانشون از آبادان صدا کردن، ما هم افرادی فامیلی که اونجا داشتیم به شام خیلی مختصری هم درست کردن. ایشون با لباس خاکی حاضر شدن. برای منم لباسی بود، من لباس عروس من نداشتم اون موقع، یعنی خیلی خیلی ساده.
سلام حاجی، خوبی برادر؟ مثل همیشه با همون جملات سر صحبت و باهات باز کردم. باز برای با تو بودن بهونه پیدا کردم. این بار یه سالگرد شهادت دیگه رسید. این روزا هوا هوای کربلای پنج و شلمچه است. هوای روزاییه که افتخار حضورشو کنار هم داشتیم. رفاقتامون هم از جنس خاص بود. دعواهای خدایی و استدلال و ادله ها ردیف کردن ها برای مجاب کردن فرماندهی که گوی ورود به معرکه های سخت رو نصیب خود کنیم. یادم وقتی قرعه کربلای 4 به گردان ما خورد، چهره مغموم و نجیبانت رو دیدم، ولی چه سود؟ بی نصیب در رسیدن به خط مقدم. خیلی نشد که کربلای 5 به نام تو افتاد. چقدر خوب ورود پیدا کردی و چه خوبتر با کسب مدال جانبازی خروج کردی.
سعید رفتم دوره سپاه، 21 روز 22 روز، نه عکسی، نه موبایل، نه تلفنی، هیچی و یه نامه ای حتی. تا اینکه بعد 23 روز برگشتن، یعنی من فکر میکردم تازه زندگی میخواد الان از حالا شروع بشه. یه چند روزی مرخصی، یه هفته بهشون مرخصی دادن، گفتم من میرم آبادان وسائل آماده میکنم، زندگی رو آماده میکنم تا شما رو ببرم آبادان.
سال 64 بود که یک اتفاقی میفته که دیگه حاج سعید به یه شکلی باش به زده‌ذره گردان زرفه‌ها باز میشه. سال 64 سال حضور و ظهور حاج سعید بود در عرصه زده‌ذره. عملا با حضورش در عملیات مسئولیت گروه در واقع ماریوتکا رو به عهده میگیره.
باز من تنها بودم تمام اون مدت تا اینکه عملیات کربلای 5، اول کربلای 4 و بعد کربلای 5 شروع شد. اون شب یکی از همین شبا بود که مرتب مجروح می‌بردن شهر اهواز. از صبح بلند شیم رادیو داشتیم. رادیو مارش عملیات پخش می‌کردن که فرزندان شما ملت غیور مثلا الان در فلان جا هستن، عملیات کربلای 5 آغاز شده. حالا با رمز چی شروع شد؟ شبش من یه کابوس خیلی بدی دیدم. تو این کابوسی که دیدم شب احساس کردم که سعید نیست دیگه. از دست میره و یا به شهادت میرسه.
اینا که ظاهرن داشتن با دوربین نگاه میکردن که بتونن موازه رو تشخیص بدن و نشونه گیری بکنن، انعکاس نور خورشید توی دوربینشون تانک متوجهشون میشه و به اصطلاح شلیک میکنه طرفشون بلافاصله.
ساعت 3 شب بود، من بیدار شدم، خیلی هراسون، خیلی ترسیده بودم. شروع کردم به توسل به حضرت زهرا، به 14 معصوم. اصلا نخوابیدم و بعد ازشون خواستم که همسرمو به این برگردونم. گفتم الان 2 تا بچه دارم، من نمیتونم تو ایستن این بچه هامو خودم نگهداری کنم، برگردن این بچه هم تو ایستن یتیم نشن. خیلی توسل کردم، اینقدر دعا کردم تا بعد از نماز صبح خوابیدم. یه خوابی دیدم که معنی خواب من و رؤیای صادق من وقتی بیدار شدم بسکرم یه بر میگرده. 11 صبح مادر حاجقا در زدم، بلند بلند گریه میکردن که سعی زخمی شده، آوردنش بیمارستان امامو، الان پدرش رفته اونجا. من خیلی خوشحال شدم. بعد مادرشون این موقع اعتراض کردن، گفتن چرا خوشحال شدی؟ گفتم که من انتظار شهادت داشتم برای ایشون، ولی از خدا خواستم حتی اگه دو پاشون بره دو چشمشون بره ولی برگردم. راضی بودم، خدا شاهده که اینجوری برگردم و الان خوشحالم که مجروح شدم برمیگردم. دقیقاً روزی که این اتفاق افتاد روز 23 دی ماه سال 65 روز مجروحیت.
حاج سعید هم درب و داغون میشه، یعنی چشم راستش رو از دست میده، استخون ترقوهش میشکنه با ترکش مثلا اون توب، بدنش پر ترکش میشه. من بهش گفتم چطوری، اوضاع احوال چیه؟ گفت که حالم خوبه، چیزی نیست و این، حالا چشمش تخلیه کرده بودن، فقط چشمم تخلیه کردن یکی از چشمام، یعنی خیلی ساده، مثلا که یکم سرما خوردم ها به این حالت.
یادم میاد که دکتر براشون یه دو سه ماهی بیشتر فیزیوتراپی نوشیدن که هفته 3 روز باید میرفتن کتفشون رو فیزیوتراپی کنن، ولی فکر نمی کنم بیش از 2 هفته 10 روز 2 هفته گذشت و گفتم من میخوام برم. هرچی من بهشون گفتم الان نرین، الان شما فیزیوتراپی بریم، میگفتن نه. گفتن الان شما با این وضعیت میری مجروحی، گاهی وقتا عصبانی میشدم مجروحی، میتونی کاری انجام بدی؟ گفت یه کارهایی بالاخره از ما برمیاد.
دیر زمانی نگذشت های سعید مجددا و با سر گردانش مستقر شد، یعنی مجروحیت شدیدش در یه حدی که قریب 75% یا 70% جانبازی طبق قاعده جدید بهشون تعلق میگرفت، باعث نشد صحنه تخریب در واقع بره. لذا تا پایان جنگ ایشون نقش مستقیمی در عملیات ها داشتن
و واقعا در این 7-8 سالی که از مدت جنگ تحمیلی و دفاع مقدس گذشت، واقعا حاج آقا نبودن تو منزل، کنار ما نبودن، خیلی اصلا ما ایشون رو ندیدیم، زندگی نکردیم. گاهی وقتا یادم میاد که بچه های من تو این چند سالی که در جبهه بودن، اون دوتا بچه های من اصلا پارک ندیدن. ایشون تمام مدت جنگ در جبهه ها بودن، تا زمانی که قطعنامه تصویب شد ایشون تمام عمرشون در جنگ به سر بردن. دوتا فرزند، من تنها، تمام این سختی ها رو به جون خریدم. 4 دفعه مجروحیت ایشون.
از همون اول بلند همت بودی، قانع نبودی به خلعت جانبازی، مثل یه شکارچی قهار و زیرک در کمین فرصت ها نشستی تا از دل روزنه ها دنبال یه صید دیگه باشی. 29 سال ثبات قدم آدمی رو مقام استحقاق میبخشه و تو رسیدی. این روزا همه در پی آدرسن، چگونه بودن و چگونه رسیدن همه یه اون چیزیه که در متن پرسش ها بیشتر دیده و مطالبه میشه. خواستم بهت بگم اگه حاج سعید یه زمانی خواستی شفاعت ما رو کنی، با توسل و عشق، با حسن خلق و صله رحمت، با صبوریت، با اخلاصت بکن. آخ حاج سعید، تو که غافل سالار همه سفرهای کربلا بودی، هوای دلم این روزا هوای جامونده های قافله به مقصد نرسیده هاست. هوای ما رو داشته باش.
حاج سعید اون بخش نظامیش واقعا کامل، دقیق، یک فرمانده تمام عیار تو کار نظامی بود. مو رو از ماز کشید بیرون و یک نگاه فرهنگی داشت که همین باعث می‌شد که همیشه وقتی فارغ می‌شد از کار نظامی به سمت کار فرهنگی رجوع می‌کرد. یه روز اومد دفتر، نشستیم صحبت کردن، گفت که فلانی بریم گلزار شهدا، بریم رو شهدای گمنام کار کنیم. گفتمش که شهدای گمنام؟ گفت آره، 177 شهید گمنام توی گلزار شهدای آبادان بین مزارها دفنن. حالا ما که خودمون تقریبا این همه سالهای جنگ و بعد از جنگ همش تو گلزار و توی تشییع جنازه بچه‌ها بودیم، اینها هیچ وقت توجه به این موضوع نکرده بودیم. های سعید دیگه اومد توی گلزار و های سعید طاهری بنیانگذار یادمان 177 شهید گمنام آبادانه. و وقتی که این تر آماده شد و اومدیم اینجا شروع کردیم، اینجا همه بیابون بود به جز مزار شهدا. مزار شهدا هم بسیار غریب.
و بعدش هم جشنواره دانش آموزی، جشنواره های فیلم دفاع مقدس دانش آموزی رو راه انداختن.
ایدهش این بود که ما بیایم به این نسل جدید بگیم که شهدا همیشه ظرف غم نبودن، ظرف شادی هم توشون هست.
ما به اصطلاح شهیده رو اصلا بد معرفی میکنیم، یعنی میگیم اینا همه توی خانواده مذهبی به دنیا آمدن، تو انقلاب شرکت کردن، نماز شب خون بودن، بعدن هم به شهادت رسیدن. یه تعدادشون اینطوری بودن واقعا، ولی خیلی هاشون اینطوری نبودن، آدم های عادی بودن مثل بقیه، تو همین محله ها به دنیا آمدن، تو کوچه ها توپ بازی کردن، نمیدونم از این چیزا تو زندگی عادیشون اصلا اتفاق افتاده بود براشون. یعنی ما یه کاری میکنیم که اینا رو شهدا رو دور از دسترس نشون میدیم.
سعید دو تا خصلت توی رفتارش همیشه نمود داشت. یکی بزرگی، یکی ادب. خیلی مراقب بود حرف بیهوده از دهنش بیرون نیاد. باهاش که حرف می‌زدیم اونقدر پیش چشمم بزرگ می‌شد که هی خودمو جمع جور می‌کردم تا حرفام خارج از قواره نباشه. سعید رفاقتو خوب بلد بود. دو تا خصوصیت متضادم داشت. در این سختی و استقامت در کار خیلی خوشرو و خوشرفتار بود. این حرف هر کسیه که یه بار با حاجی حرف زده باشه. حاجی همیشه میخندید و لبخند به لب داشت.
سوریه پیش اومد. خبرای شهادت جوانترا رو که میشنید خیلی ناراحت میشد. اول مشورت میکردم، من کاملا مخالف بودم. گفتم شما که الان با این وضعیت جسمی تو این سن و سال الان یه جوان مثلا تیز پای میخواد بره تو جبهه، شما چجوری میتونی بدوی تو این مسیرا؟
من مثالی که خودم همه جا میزدم، میخواستم بابا رو معرفی کنم، میگفتم بابام آدم آهنیه. یعنی که انقدر ترکش خورده و ترکش تو تنشت از این گیت های ایکس های کردوشون یه جیغ میکشید. همین با آخه تو رو کجا میخوای بری؟ کجا کی میبره تو رو؟ آخه پدر من بی خیال کوتاه بیا. و انصافم چند دفعه هم رفت، خب نشد دیگه. خیلی به این در میدازم، اما مطمئن بودیم کسی نه این برن.
بهش گفتم تو با این وضعیت خب دیگه قابلیت مانور رو چی میگن اون انعطاف پذیری رو نداری. وقتی راه میری مثل من باید هیچ چپ و راست بشی راه بری، حتی لازم اعصاب دستت بگیره. خب اونجا جای عملیاتیه.
من فقط سر تکون میدادم، میگفتم کار من آموزشه، کار من فقط برای آموزشه، من قرار نیست که خیلی جاها بدوم.
معمولا کسانی که بچهای جنگن این خصلت دارن که برن یه باری رو بردارن، یه گوشه‌ای رو بردارن. آقا به یه اندازه است و همون اندازه‌ای که توان دارن است، شاید بیش از تمامشون بردارن.
باید توکل کرد به خدا. عملیات الان این وضعیت گره خورده، ولی امتحان رو بره هممون. انشالله سختی ها چی کار میکنه؟
این گرم باز میشه انشالله. امشب
انشالله با امید خدا باید تلاش کرد، فقط به سلاحمون تکیه نکنیم،
به ایمان،
به ایمان، و از خدا هم بخوایم کمک کنه، اهل بیت عنایت کنن انشالله.
گفت ارشدی من دارم میرم سوریه، ما رو حلال کن دیگه. گفتمش که های سعی شوخی نکن، امسال نمایشگاه کار سنگینه، منم گیرم، باید بیا نمایشگاه امسال خودت را بندازی. و حالا تا ببینیم چی میشه، ولی تو ما رو حلال کن دیگه.
سه شنبه به من زنگ زدن گفتن که من الان رسیدم. فقط یه جمله گفتم، گفتن که فقط من حلال کن، خدا حافظ. فرداش که چهارشنبه بود منتظر تلفن بودم، رفتم زیارت. اون روز اصلا حال روحیم خوب نبود، خودم هم نمیدونم چرا. رفتم پیش حرم حضرت احمد ابن موسای کاظم، هر کاری کردم بگم خدایا حاجی من سالم برگردون، زبونم نمیچرخی. یک دلشوری به دلم افتاده بود، یه استرابی. شبم تا صبح کابوس دیدم، کابوس تشییع جنازه و چه میدونم یه چیزای خلاصه دیدم. و صبح به سرم زنگ زد گفتش که مامان بابا مجروح شده و ما برات بلیط گرفتیم برای ساعت 2 ظهر. بیه یک دفعه من گفتم عباس بابات سالمه؟ اونم گفت نه. اونم با من شوخی نکن. گفتم من شوخی نمی کنم. گفتم من تا نبینم، خودم با چشم خودم نبینم باور نمی کنم. گفتم صورتش سالمه میدین؟ گفتم آره صورتش سالمه، خود باباست. ایشون توی عملیات کربلای 5 مجروحیتشون اتفاق افتاد، دقیقا روز 23 دی ماه سال 65، و تاریخ شهادت ایشون هم دقیقا 23 دیماه سال 94.
حاج سعید همیشه می گفت یکی از بزرگترین آرزوهای من شهادته. این صفت مردای بزرگه، مردای خدا. همون چیزی که می خوان رو عملی می کنن. حاج سعید انگار از اولش هم خاکی نبود. از تبار آسمون بود. آخرم پر زد و به آسمونا رفت. حالا از حاج سعید فقط یه رد پا مونده و یه نام. رد پایی که هر کدوم از ماها میتونیم دنبالش کنیم تا به سعادت برسیم. خب رفقای عزیز، به پایان خیابان ایران امروز رسیدیم. از همراهی گرم و عاشقانتون خیلی ممنونم. مثل همیشه من میثم اسکندری میزبان این ضیافت همه ی شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپاریم. براتون سربلندی بی پایان از خدا میخوام. خداحافظ. مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
با تو این هشت عجب حس غریبی دارد،
عجب حس غریبی دارد،
عجب حس غریبی دارد. هم قرار است و هم مایه بیتابی دل.
اللهم صل على علی ابن موسی رضا المرتضی. الامام التقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.